أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. از این که خدای سبحان به ابراهیم سلام الله علیه فرمود اینی جائل و کل ناس امامن، و این خطاب هم در دوران پیری ابراهیم سلام الله علیه بود، معلوم می شود که این امامت غیر از نبوت است، یعنی در ظرفی که ابراهیم سلام الله علیه پیغمبر بود خدای سبحان فرمود اینی جائل و کل ناس امامن. تا الان به این نتیجه رسیدیم که این امامت غیر از نبوت است. اگر این امامت غیر از نبوت است، باید روشن بشود که امامت به چه معناست. شؤون گوناگونی برای یک انسان ممکن است فرض بشود که همه اونها به جعل و افاضه خدای سبحان باشد. همونطوری که برای یک فقیه چند سمت و چند شأن هست و گاهی ممکن است این شؤون ملازم هم باشد و گاهی غیر ملازم، درباره انسان معصوم هم این چین است. مثلا مجتهد بودن، فقیه بودن، مرجع بودن، مفتی بودن، قاضی بودن، اینا شؤونی است که برای یک انسان تحصیل کرده حاصل می شود. یک شخص را هم میتوان مجتهد نامید، هم فقیه دانست، هم مرجع و هم قاضی و هم مفتی. منتها اینها شؤون گوناگونن که در یک انسان طبق جهات مختلف جمع میشون. از اون جهت که دارای ملکه استنباط است او را مجتهد میگوین. از اون جهت که میتواند محل رجوع ارباب استفتا باشد او را مرجع مینامند. از اون جهت که بالفعل فتوا میدهد اون را مفتی میگویند. از اون جهت که فصل خصومت دارد او را قاضی میگویند و مانند آن. اینها شؤون گوناگون است که برای یک انسان در اثر اوصاف مختلف جمع میشد. در انسان کامل هم این چنین است. مسئله نبوت هست، رسالت هست، خلافت هست، وصایت هست، امامت هست و نظائر، که هر کدام از اینها از نظر تحلیل مفهومی از دیگری جداست. احیانا ممکن است در خارج ملازم هم باشند، ولی در تحلیل مفهومی از یکدیگر جدا. نبوت یه حیثیت خبریابی است. از اون جهت که انسان کامل وحی را و نبع را دریافت می کند اون را نبی می گوین. و از اون جهت که وحی دریافت شده را به مردم ابلاغ می کند اون را رؤور رسول می گوین. و از اون جهت که امام مردم است، در پیشروی مردم است، مردم به او اعتمام و اقتدا دارن اون را امام می گوین. و از اون جهت که کارهای خدا را در زمین انجام میدهد او را خلیفت الله میگویند و مانند آن. و همه اینها هم جعلی است، یعنی خدای سبحان باید قرار بدهد. حالا بخش از اینها امور تکوینی هن که با جعل تکوینی یافت میشوند، بخش از اینها امور قراردادی هن که با جعل تشریعی جعل میشوند. در جریان خلافت آدم سلام الله علیه فرمود اینی جائلون فل عرض خلیفه. اون یه خلافت تکوینی است به معنای وسیع و عمیقش. در جریان خلافت‌های تشیعی به عنوان فصل خصومت به داوود سلام الله علیه فرمود یا داوود و انا جعلناک خلیفتا فل عرض فاحکم بین الناس بالحق. در جریان نبوت عیسی مسیح میگوید خدا اینی عبدالله آتان الکتابه و جعلنی نبی. درباره امامت در همین آیه محل بحث خدای سبحان به ابراهیم سلام الله علیه فرمود اینی جائل و کل ناس امام. پس همه اینها جعلی است و هر کدام از دیگری در تحلیل مفهومی جداست. ممکن است مصداقا عین هم باشند ولی در تحلیل مفهومی از هم جدا. اون چی که مهم است آن است که این امامت در آیه غیر از نبوت است. این معنا را از آیه به خوبی میتوان استفاده کرد، زیرا خدای سبحان در دوران پیری حضرت ابراهیم سلام الله علیه که سالیان متمادی او دارای مقام نبوت بود، خدا به او فرمود اینی جائل و کل ناس امامن. پس این امامت غیر از نبوت است. منتها باید بررسی کرد که خود امامت به چه معناست. این یک، در حین بررسی باید مواظب باشیم یک معنایی برای امامت ثابت بشود که هم در ابراهیم سلام الله علیه محقق بشود و هم در ذریه صالح و محسن او محقق بشود و هم برابر نصوص در ائمه ما علیهم السلام منطبق بشود. یک معنایی باید از قرآن کریم استنباط کنیم که غیر از نبوت باشه و در ابراهیم سلام الله علیه در دوران پیری حاصل بشود و برای ذریه صالح او هم حاصل بشود و برای ائمه معصومی علیهم السلام هم حاصل بشود. یه همچه معنایی باید استنباط بشه. اون چی که در جلسه قبل ملاحظه فرمودید این بود که لغتن امام اون راه بزرگ را که اگر کسی قدم در اون نهاد بدون تحیر به مقصد میرسد، اون بزرگ راه را میگوین امام، که خدای سبحان فرمود انهما لب امام مبین. یعنی وقتی شما از حجاز به شام مسافرت میکنید، این دو محلی که مال اصحاب ایکه بود ما ویران کردیم، بر جاده است. یعنی بر این بزرگ راه است. انسان مادامی که در خیابونهای فرعی و کوی و برزن حرکت میکند، محتاج به راهنماست و احیانا متحیر است، ولی وقتی به بزرگ راه رسید تحیری ندارد، همون راه را ادامه میدهد و مقصد میرسد. امام اون بزرگ راه است. اونگاه شواهد دیگر هم همین معنا را تایید کرد که امام اون انسان کاملی است که پیروی او همان و رسیدن مقصد هم. پس یه همچه معنای از امامت ما می توانیم از قرآن استفاده کنیم. اما اون چه معنایی است که تاکنون ابراهیم خلیل نداشت و در دوران پیری باید خدای سبحان بر او جعل کنه؟ اگر امامت به این معناست، یعنی اسفه مردم بودن، مقتدای مردم بودن، که انسان بتواند عقیده خود را به عقیده او اقتدا دهد، اخلاق خود را به خلق او مقتدی کند، اعمال خود را به اعمال او مقتدی کند، این معنا معنای امامت هست. ولی ابراهیم خلیل سلام الله علیه قبلا این رو داشت. نمی شود گفت به این که این معنا مخصوص ابراهیم سلام الله علیه است در دوران پیری. اگر احیانا در بعضی از ظواهر آیات نسبت به انبیاء علیه السلام یک ترک اولایی اسناد داده شد، اون هم قابل توجیه است، هم با امامت منافات ندارد. اگر کسی معصوم شد یقینا امام است به این معنا، زیرا معصوم کسی است که فعل او، تقریر او، قول او حجت است، سکوت او مثل گفتار او حجت است، تقریر او مثل فعل او حجت است. اگر کسی حجت خدا شد میتواند امام باشد که انسان در همه شؤون به او اقتدا کند. اگر امامت به معنای اسوه و الگو بودن است، به معنای من یعتم به است، ابراهیم خلیل قبلا داشت و هر پیغمبری هم این معنا را دارد. امامت به این معنا از نبوت جدا نیست، یعنی هر پیغمبری امام امت است، زیرا گفتار و حجت است چون معصوم است. و اگر معصوم شد دیگران موظفن که عقیده و خلق و عمل خود را بر عقیده و خلق و عمل او تطبیق کنند. امامت به این معنا گرچه غیر از نبوت است ولی ملازم با نبوت است. هر پیغمبری این معنا را داراست، که اینکه ابراهیم خلیل هم این معنا را دارا بود. در سوره مبارکه نساء آیه 64 این چنین فرمود: و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله. بعضی از احکام مال نبوت و رسالت عامه است، بعضی ها مال مرسلین خاص. اون احکامی که مال رسالت عامه است خدای سبحان به عنوان اصل کلی بیان میکند، مثل اینکه هر پیغمبری بالاخره درگیر منافقین و کافران خواهد بود. لذا فرمود ما یا حسرتن علی عباد ما ارسلنا من رسول الا کانوا به یستهزئون، یا انا جعلنا عدوا، ما قرار دادیم برای هر پیغمبر و نبی عدوا شیاطین من الجن و الانس. هر پیغمبری مزاحم دارد، این اصل کلی است. هر پیغمبری اسوه امت است، این اصل کلی است. هر پیغمبری که پیام الهی را ابلاغ کرد، شیطان در خواسته او دسیسه می کند و نمی گذارد مردم پیرو او باشند. ما ارسلنا من رسول ولا نبی الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیته. اینا جزء اصول کلی است که همراه با نبوت. مثل اینکه هر پیغمبری باید بشر باشد و فرشته را نمی شود پیغمبر مردم قرار داد. هر پیغمبری باید مرد باشد، زن نمیتواند پیغمبر باشد گرچه به ولایت میرسد مثل صدیقه طاهر سلام الله علیها، ولی به نبوت نمیرسد چون کار اجرایی است. از این امور کلی قرآن به عنوان اصل کلی یاد میکند. بفرماید ما ارسلنا من قبل که الا رجالا نوحی الیهم. اینا جزء خطوط کلی نبوت است. این مطلب که هر پیغمبری امام است به معنای اینکه اسوه و الگوست، جزء خواص نبوت عامه است. یعنی هر پیغمبری الگوی امت است که امت به او اقتدا کنند در همه شؤون. در همین آیه 64 سوره نساء فرمود و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله. ما هیچ پیامبری را نفرستادیم مگر اینکه مطاع باشد بالقول المطلق. خب اگر اون پیغمبر معصوم نباشد که مطاع بالقول المطلق نیست، و اگر معصوم هست و مطاع است پس اسوه است. یعنی عقیده او امام عقاید است، خلق او امام اخلاق است، و عمل او هم امام اعمال است، امام اعمال دیگران است. و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله. پس امامت به این معنا گرچه تحلیلا غیر از نبوت است ولی ملازم با نبوت هم هست. دیگر نمیتوان گفت که ابراهیم خلیل سلام الله علیه تا کنون گرچه نبی بود ولی امام نبود و از این به بعد امام شد. پس امامت به این معنا گرچه حق است ولی منظور آیه نخواهد. یعنی نمیتوان گفت که خدا که فرمود اینی جائل و کل ناس امامن، یعنی جائل و کل ناس اسوتن و قدوتن و امثال زاده. من که قبلنم بود، هر پیغمبری هم قدوه و اسوه. پس امامت تا الان روشن شد که به هیچ کدام از این دو معنی نخواهد بود. چون بعضی گفتن امامت به معنی نبوت است، بعضی هم گفتن امامت یعنی الگو و قدوه و اسوه بودن. هیچ کدام از این دو معنا نخواهد. معنای سوم و احتمال سوم این است که این یک امامت خاصه باشد. یعنی ابراهیم سلام الله علیه گرچه در حین نبوت دارای امامت بود، امام بود، قدوه و اسوه و الگوی مردم بود، اما امام الانبیا نبود که انبیاء بعدی به او اقتدا کنند. گرچه امام امت بود ولی امام انبیا نبود، که انبیای آینده به سنت و ملت او اقتدا کنند. چون خدای سبحان ابراهیم سلام الله علیه را امام انبیای بعدی قرار داد، امام الائمه قرار داد، سایر معصومین را دستور اقتدا داد، این معنا در آخر عمر برای ابراهیم سلام الله علیه حاصل شد. یعنی تا کنون گرچه به رسالت و نبوت رسیده است و امام امت بوده است که مردم به او اقتدا کنند، اما به این مقام نرسید که انبیای آینده به او اقتدا کنند. و الان در دوران پیری بعد از تتمیم و اتمام اون کلمات سنگین به جایی رسیده است که بشود امام الانبیا، امام انبیای بعدی. نشانه این که ابراهیم سلام الله علیه امام انبیای بعدی شد همون آیه 78 سوره حج است که فرمود و جاهدوا فی الله حق جهاده هو اجتباکم و ما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراهیم هو سماکم المسلمین من قبل و فی هذا لیکون الرسول شهیدا علیکم و تکونوا شهداء علی الناس. فرمود شما پیرو ملت پدرتون باشید، تمام مسلمین عالم فرزندان ابراهیم خلیلن. یعنی الان بیش از 3 میلیارد مردم روی زمین بچه های ابراهیم خلیلن، همه او را به عظمت، به نبوت، به رسالت، به امامت میشناسن، هم مسلمان های عالم، هم مسیحی های عالم و هم یهودی های عالم، چون همه اینها به ابراهیم سلام الله علیه میرسن. هر چه دارن بس برکت ابراهیم خلیل است. فرمود ملت ابیکم ابراهیم، و این خطاب تنها خطاب به امت ها نیست، بلکه خطاب به انبیا هم هست، به شهادت آیه سوره نحل، آیه 123 سوره نحل فرمود ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراهیم حنیفا. فرمود ما به توی پیغمبر وحی فرستادیم که تابع ملت ابراهیم باش، ان اتبع ملت ابراهیم حنیفا و ما کان من المشرکین. معلوم می شود ابراهیم سلام الله علیه نه تنها قدوه و امام امت خود بود، نه تنها امام همه امتهای آینده الی یوم القیامه بود و هست، بلکه امام انبیای بعدی هم هست که انبیای بعدی به او اقتدا میکنن. همونطوری که در زمان خودش لوط سلام الله علیه به او اقتدا کرد و به او ایمان آورد که خدا فرمود فآمن له لوط، یعنی لوط با این که پیغمبر است به ابراهیم سلام الله علیه ما ایمان آورد و به او اقتدا کرد، انبیای بعدی هم به ملت ابراهیم اقتدا میکنن، برای اینکه خدا به خاتمشون علیهم آلاف و تحیت و سنا فرمود ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراهیم حنیفا، که ابراهیم می شود امام الانبیاء والائمه. این معنا در اواخر عمر بعد از اتمام امتحانات برای حضرت پیدا شد. اون را الان مطرح میکنیم بخواست. اگر چنون چه امام به معنای قدوه انبیای بعدی، این معنا در مقابل نبوت است و تا کنون برای ابراهیم پیغمبر حاصل نبود و از الان با این جعل حاصل شده. این معنا فی نفسه لطیف هست اولا و غیر از نبوت هست ثانیا و تا کنون ممکن بود برای ابراهیم پیغمبر سلام الله علیه حاصل نبوده و الان جعل شده ثالثا، اینهاش درست. اما یک گیر داخلی دارد و یک اشکال خارجی. اشکال داخلیش آن است که خدای سبحانه فرمود اینی جائلو که لناس امامم، من تو را امام مردم قرار میدم، نه امام انبیا و ائمه آینده، نه تو امام الائمه، امام مردمی. این امامت برای مردم قبلا هم حاصل بود، اون که بعدن حاصل شد اون را آیه نمیگوید، اون را که آیه میگوید قبلا حاصل بود. این اشکال داخلی. اشکال خارجی آنه که گرچه در بعضی از بخشا خدای سبحان ابراهیم را پدر مسلمین میداند، فرمود ملت ابیکم ابراهیم، و گرچه خدای سبحان می فرماید ان تبع ملت ابراهیم حنیفا، اما قرآن یک راه بازتری به ما نشون می دهد و این است که ابراهیم وسط تاریخ است نه آغاز تاریخ. می فرماید خود ابراهیم هم معموم است، امام نیست، گرچه نسبت به آینده ها امام است ولی خود معموم است. شما قبل از ابراهیم نوح را دارید که این نوح امام ابراهیم است، گرچه در باره نوح تعبیر به امامت نشد ولی در باره ابراهیم سلام الله علیه تعبیر به شیعه شد، فرمود و ان من شیعته لا ابراهیم. این را در سوره مبارکه صافات آیه 83 بیان کرد. بعد از اینکه جریان نوح را تشریح میکند میفهمد و این من شیعته لا ابراهیم از جا ربه به قلب سلیم، یکی از شیعیان نوح ابراهیم است. پیرو را شیعه میگویند زیرا اگر مأموم تابع امام شد فکر امام و امامت امام شیعه او پیدا میکند، از این جهت می شود شیعه. اگر امامت یک رهبر شیعه می پیدا میکند به وسیله پیروی رهبران اوست، چون پیروی رهبران باعث شیوع امامت رهبر است، از این جهت پیروان را شیعیان می نامند. و سر این که ابراهیم شیعه نوح سلام الله علیه ما بود این است که چون دارای قلب سلیم بود، معلوم می شود شیعه نوح شدن سلامت قلب می طلبد. فمود و این من شیعتهی لابراهیم از جا ربهو به قلب سلیم، اون وقتی که ابراهیم با قلب سالم به حضور خدا باریافت، همون وقت جزء شیعیان نوح سلام الله علیه بود. و در این جهت فرق نمی کند، گاهی می گوین ابراهیم امام است یعنی دیگران امت هست، گاهی می گوین دیگران امت هست یعنی ابراهیم امام است، فرق نمی کند. این یک اضافه متخالفت الاطراف است. یک وقت می گوین زید پدر عمر است، می فهمیم عمر پسر است. یک وقت می گوین عمر پسر زید است، میفهمیم زید پدر است. گاهی میگوین عمر امام زید است، یعنی زید جزء امت است. گاهی میگوین زید شیعه عمر است، یعنی عمر امام است. وقتی خدا فرمود ابراهیم از شیعیان نوح است، یعنی اون مبدأ آغازین نوح سلام الله علیه است. این یک نکته. نکته دیگر هم تعبیری است که سیدن استاد رضوان الله علیه از این کریم استفاده کردند و این است که خدای سبحان گرچه بر انبیا سلام میفرستد اما بر هیچ پیغمبری مثل نوح سلام نمیفرستد. درباره ابراهیم در است سلام علی ابراهیم کذالک نجزی المحسنین، درباره موسی و هارون در است سلام علی موسی و هارون، اما درباره نوح در است سلام علی نوح فی العالمین. در سراسر قرآن یک جا فی العالمین دارد، اونم مخصوص نوح است. سلام علی نوح فی العالمین، چون اوست که مبدأ آغازین همه نبوت ها و امامت هاست. قبل از ابن نوح سلام الله علیه شریعتی نبود، همون قوانین کلیه بود. در همین سوره مبارکه صافات آیه 79 این است که فرمود، بعد از این که فرمود از 75 به بعد، بعد از این که فرمود ولقد نادان و نوح فلنعم المجیبون و نجیناه و اهله من الکرب العظیم و جعلنا ذریته هم الباقین و ترکنا علیه فی الاخرین. اون گفت همون سلام علی نوح فی العالمین، انا کذالک نجزی المحسنین انه من عبادنا المؤمنین ثم اغرقنا الاخرین و ان من شیعته لابراهیم. شما در سراسر قرآن جای پیدا نمی کنید که خدای سبحان سلام به درود جهانی فرستاده باشد. در باره نوح ابراهیم در سلام علی ابراهیم آیه 109 همین سوره صافات، سلام علی ابراهیم کذالک نجزی المحسنین انه من عبادنا المؤمنین. بعد از چند آیه در جریان موسی و هارون آیه 126 فرمود سلام علی موسی و هارون انا کذالک نجزی المحسنین. سلام جهانی را قرآن مخصوص نوح سلام الله علیه میداند. اگر سخن از امامت هست، پس نوح باید امام الانبیا باشد، چون که از او به عنوان شیخ الانبیا یاد میکنند. او باید امام الانبیا اول امم باشد، نه ابراهیم سلام الله علیه. این مقام مال حضرت نوح است و خود ابراهیم سلام الله علیه بعدن جزء شیعیان ابراهیم و جزء ائمه نسبی شد. پس امام اگر به معنای قدوه مردم باشد، معنای حق است و قبلا ابراهیم داشت. اگر به معنای امام انبیا و امم باشد، این معنا فی نفسه حق است، ولی از این آیه محل بحث استفاده نمی شود. اولا برای اینکه خدا نفرمود اینی جائلو که للائمه والانبیاء اماما، فرمود اینی جائلو که للناس امام. گذشته از اون که شایسته است برای امام الانبیاء بودن، نوح سلام الله علیه است که خود ابراهیم جز شیعیان اوست. پس تا کنون سه معنا از معانی امامت بررسی شد و هر سه نفی شد. امامت به معنای نبوت باشد که ما ذهب الیه البعث، در این آیه مراد نیست. امام یعنی اسوه و الگو و پیشوا و قدوه، این فی نفسه حق است، اما در این آیه از این آیه مراد نیست. امام یعنی الگوی انبیا و امم، این هم فی نفسه حق است، از این آیه نمیشود استفاده کرد. و تا کنون برای ابراهیم سلام الله علیه حاصل نبوده، از الان حاصل شده در دوران پیری دو، و همین معنا باید در ذریه او باشد سه. منتها ممکن است که مرحله شدیدش برای او مرحله ضعیفش برای ذریه، وگرنه نمیشه گفت که برای او یک معناست و برای ذریه او یک معنا. یعنی اگر ذریه او به این امامت به همین معنا نرسن، سیاق آیه و ظهور آیه رو ما از دست دادیم. بگویم که ذریه او پیغمبر شدن، امام نشدن، و او هم پیغمبر است هم امام. که وقتی به خدای سبحان عرض کرد و من ذریتی، خدا بفرماد به این که ذریه تو که محسن و عادلن، ما اونا رو پیغمبر میکنیم، اونا که ظالمن محرومن. اگر امامت در ذریه به معنی نبوت باشد، این معناش آن است که ما وحدت ظهور سیاقی را از دست داد. باید امام معنای باشد غیر از نبی، که تا کنون ابراهیم خلیل نداشت، و به همون معنا برای ذریه صالح او باشد و به همون معنا هم برای اهل بیت باشد، یا همچه معنایی باشد. وگرنه اگر امامتی که برای او هست به یک معنا باشد، امامتی که برای ذریه اوست به معنی نبوت باشد، این وحدت سیاق را از دست می داد. فقط یه جامعه انتزاعی دارد. پس مثل این که نبی هستن برای مردم، رسولن برای مردم، خودشون نسبت به خدای سبحان دستورات میگیرن و امتثال میکنن و هر چی که امتثال میکنن و عمل میدن از اون جهت قدوه برای دیگرانن و امام برای دیگرانن. ببینیم آیا امامت به معنای سرپرستی و اداره حکومت مردم هست یا نه، که این معنای پنجم خواهد بود. امامت به این معنا میتواند یکی از معانی امام باشد، یعنی سرپرستی، تشکیل حکومت، زعامت و مانند آن. ولی با توجه این که ابراهیم پیغمبر سلام الله علیه امامت به این معنا را تا کنون نداشت، بعدن پیدا کرد و ذریه او هم دارای همین امامتن، باید یه همچه معنایی در استفاده بشود. امامت به معنای سرپرستی، به معنای حکومت میتواند یکی از معانی و مصادیق امامت باشد، امام باشد. اما آیا ابراهیم سلام الله علیه در دوران پیری حکومت تشکیل داد؟ و آیا اصولاً امامت به معنای زعامت و رهبری از نبوت جداست یا نه؟ چند تا مطلب مهم است که باید بحث بشود. اول اینکه آیا اصلا امامت به این معنا، یعنی زعیم بودن، سرپرست مردم بودن، از نبوت جداست یا نه؟ ممکن است کسی پیغمبر باشد و امام نباشد؟ این را مرحوم امینالاسلام در مجمع احتمال داد. ممکنه فرمودگاهی ممکنه کسی پیغمبر باشد و امام نباشد. باید ببینیم این فرمایش تام است یا ناتمام. این یک. ثانیاً اگر ثابت شد که امامت غیر از نبوت است، یعنی سرپرستی و زعامت و تشکیل حکومت و اداره مردم غیر از نبوت است، آیا ابراهیم سلام الله علیه در زمان پیری امام شد، یعنی حاکم شد، زعیم شد، سرپرست مردم شد، حکومت تشکیل داد یا نه؟ و آیا اینکه خدای سبحان دعای ابراهیم سلام الله علیه را درباره ذریه عادل او اجابت کرد، اونها ائمه شدن به عنوان زعمای حکومت مردم یا نه؟ اینو باید اثبات بشه. اما مطلب اول، مرحوم امینالاسلام در مجمع دارد به اینکه نبوت غیر از امامت است. امامت نه یعنی قدوه و اسوه الگو بودن، امامت نه یعنی آغاز هدایت انبیا، امام یعنی زعیم، یعنی رهبر. ایشون میفرمان که امام به معنای زعیم غیر از نبی است. ممکن است کسی پیغمبر باشد و امام نباشد، خدای سبحان به او دستور امامت و رهبری ندهد، فقط دستور نبوت دارد، یعنی دستور اجرای دستور ابلاغ احکام دارد، نه دستور اجرای احکام. این فرمایش قبولش دشوار است. ممکن است کسی به مقام نبوت برسد و رهبری مردم را نداشته باشد. یک وقت مردم تمکین نمی کنند در برابر او، می ایستند، او حساب دیگری. یک وقت می گوییم کسی پیغمبر هست ولی رهبر نیست. اون وقت نبوت به این معنا در حد یک عالم مسئله گو می شود. این فرض دارد که خدای سبحان پیغمبر را اعزام کند و به او سمت رهبری ندهد، دستور ندهد که جامعه را بساز. سوال ها اول از اینجا شروع می شود. آیا ممکن است خدای سبحان دینی را به پیغمبر بدهد که مسائل سیاسی در اون دین نباشد؟ یعنی به مردم بگوید شما عبادت کنید و از زشتی ها اونها را باز ندارد، یا اونها را از زشتی ها باز دارد؟ اگر اونها را از زشتی ها باز داشت و اونها تمرد کردن چه کند؟ آیا دستور دارد یا دستور ندارد؟ آیا می شود یک دینی فرض کرد که فقط درباره آخرت سخن بگوید که باید عبادات کنید و این واجب ها را انجام بدید برای اینکه بهشت برید و این محرمات رو باید ترک کنید برای اینکه جهنم نروید؟ حالا اگر فلون کارا کردید، سرقت کردید، آدم کشید، حکمی در دنیا نداری؟ در دنیا هر چه کردید کردید، در آخرت گرفتار عذاب خواهید شد. این فرض دارد اصلا که خدای سبحان دینی بفرستد که اون دین کاری به شؤون دنیای مردم نداشته باشد، فقط درباره آخرت سخن بگوید، بگوید که قتل و تجاوز بد است و اگر کسی را کشتید، حقوق کسی را تضییع کردید، در قیامت جهنم می روید. این می شود همون هرج و مرج. و اصلا ما چرا پیغمبر می خواهیم؟ مگر نان است که نبوت عامه یک امر ضروری است به برهان عقلی بر او قائم است؟ و مگر نان است که ائمه علیهم السلام به همین برهان عقلی استدلال کردن که وجود پیغمبر ضروری است؟ از بیانات امام هشتم سلام الله علیه به خوبی استفاده می شود که یکی از ادله ضرورت نبوت عامه این است که هرج و مرج صحیح نیست، مردم را نمی شود رها گذاشت. پس انسان پیغمبر میخواهد. خب پیغمبر میخواهد که زندگی با هرج و مرج باشد یا بی هرج و مرج؟ اگر پیغمبر میخواهد که زندگی نظم داشته باشد، پس اون دین هم باید برنامه های سیاسی داشته باشد اولا، و هم رهبر دین مجری اون حدود سیاسی باشد ثانیا، یعنی هم مسئله حدود و تعذیرات داشته باشد اولا، هم اون پیغمبر مسئول اجرای این حدود و تعذیرات باشد ثانیاً، هم بگوید اگر کسی آدم کشت باید قصاص بشود، و هم خود مجری این قصاص باشد. مثل اینکه خدای سبحان جریان قصاص رو که مطرح میکند میفهمد به اینکه ما در تورات برای موسی کریم گفتیم ان نفس به نفس، چون این حکم بالاصاله در تورات است، بعد میفهمد همین حکم در قرآن هم. طبق بیانی که مرحوم امین الاسلام دارد، ممکن است پیغمبری مسئول اجرای حدود نباشد، ممکن است دینش مشتمل بر مسائل سیاسی باشد ولی پیغمبر مسئول اجرا نباشد. این رو شما مطالعه بفرمایید، ببینید که اصلا این اون نیاز عقلی را برطرف میکند یا نه. اصلا پیغمبر میخواهیم که زندگی هرج و مرج نباشد. اگر اون پیغمبر کاری به زندگی مردم ندارد، حدود را اجرا نمی کند، این اون حکم عقلی و نیاز عقلی برآورده نمی شود. این ناتمام است این بحث. این یکی. بعد از این اگر ثابت شد که هر پیغمبری زعیم است، یعنی خدای سبحان همونطوری که او را نبی قرار داد، او را رهبر هم قرار داد، منتها گاهی موفق می شود گاهی موفق نمی شود، مثل که درباره بعضی از انبیا دارد که فقط یک خانواده بو ایمان آوردن، ما وجدنا فیها غیر بیت من المسلمین، فقط یک خانواده در اون محل بو ایمان آوردن که ما بقیه را به دست هلاکت سپردیم. یک وقت انسان میگوید که اصلا خدا به اون مأموریتی تشکیل حکومت نداد، یک وقت نداد ولی مردم تمکین نکردن. مثل که موسی سلام الله علیه مأمور تشکیل حکومت بود و در مصر موفق نشد، بعدها خدا فرمود و اورثنا قوم الذین کانوا یستضعفون مشارق الارض و مغاربها، بعدها آمدن حکومت تشکیل دادن. و یعنی تا آل فرعون بودند و غرق نشده بودند، نمیگذاشتن موسی سلام الله علیه حکومت تشکیل بدهد. این معنا اصلا صحیح است که کسی پیغمبر باشد و مسئول نباشد، فقط مسئله گو باشد. این یک. اگر ثابت شد که هر پیغمبری امام است، دیگر نوبت به بحث‌های بعدی نمی‌رسد. و اگر ثابت شد که نه، ممکن است کسی پیغمبر باشد و مسئول اجرا نباشد، زعیم و رهبر نباشد، اونگاه امامت به معنای رهبری غیر از نبوت خواهد بود. نوبت به این سوال می‌رسد که آیا در زمان پیری ابراهیم که امام شد، زعیم مردم شد، حکومت تشکیل داد یا نه؟ والحمد لله رب العالمين.